وقتی سیستم آلودگی هست یا فساد سیستمی، یعنی دستگاه های نظارتی آلوده شدن. خیلی جاها دستگاه نظارتی ما باید نظارت بشن.
ممنون از شما جناب دکتر محمدی، تشکر از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز، گفتگوی اقتصادی بود با موضوع نقش مبارزه با فساد در اصلاح ساختار اقتصادی که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان کردن. اما شما خوبان شرمنده‌ای که از طریق فضای مجازی ما رو و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید، شما عزیزان میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد نظر و علاقتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید. کافیه که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو شما دسترسی نداشتید هم میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه و نظر خودتون از رادیو گفتگو باشید و همونطور که خدمتتون اعلام شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. اما به اطلاع شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی رادیو گفتگو عرض می‌کنیم که رادیو گفتگو همونطور که مستحضر هستید برنامه‌های متنوع و مختلفی داره و شمایی که شنونده این شبکه رادیویی هستید کم و بیش هم با برنامه‌های ما آشنایید. لازمه بدونید که ما در این شبکه هیچ مسابقه‌ای نداریم و از این شبکه هم هیچ جایزه‌ای برای هیچ برنده‌ای در نظر گرفته نشده. در هیچ کدوم از برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو مسابقه‌ای طراحی نشده و اگر کسی احیاناً با شما تماس گرفت و ادعا کرد که شما برنده مسابقه از این شبکه شدید، بدونید که این ادعای کذب و به دور از واقعیت هست و از رادیو گفتگو به هیچ وجه در این باره اقدامی صورت نگرفته. در شب میلاد فرخنده و میمون و مبارک دخت گرامی رسول مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز زن و مناسبت روز مادر هستیم و همینطور ولادت بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و این اعیاد و این مناسبت‌های ویژه رو به همه شما هموطنان عزیز جان به ویژه شما زنان و مادران پاک دامن ایران عزیز و اسلامی تبریک و تهنیت و شادباش میگیم.
صدای خنده تو، عشق یعنی هوای بودن تو، شب سیاهه ولی من آرومم به امید چشای روشن تو، یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه، تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه. جز تو از سرنوشت مادر من، این اتاق، این حیات، این ایوون، با تو یعنی بهشت مادر من. من بی معرفت نفهمیدم، کافیه بشنوی صدامو، فقط غم دنیا رو میبری از یا وقتی میبینی خنده هامو، فقط یه فرشته همیشه منتظره یه بال دعات دست بکشه، تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه. دستای تو رو به خداست، آرزوها تو میبخشی به من، آخرین دونه های تسبیحت روی سجاده تو گل میدم، دستای تو بال پرواز من، با تو رویاهامو باور کردم، هر جای دنیا باشم بازم با عشقت به خونه برمیگردم. یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه، تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه. یه فرشته همیشه منتظره روی بال دعات دست بکشه، تو نفس میکشی که این خونه عطر خوب تو رو نفس بکشه.
آسمان احساس در بهاری ترین فصلش سینه گرم زمین را از خنکای وجودش آبیاری کرد و شکوفا شدن گلی را که شمیم روحانگیزش به جانهای خسته شادابی می بخشید نوید داد. کوثری که آفرینش حیات خیش را از او می جست و جهان هستی خود را وامدار این شاهکار خلقت می دانست. آری او فاطمه است، ناموس عشق. بانوی که با تبسم حیاتش عرش را زندگی می بخشید و از تلألؤ رخ تابندهش خورشید را در شفق شرمساری پنهان می نمود. خب دوستان عزیز، دعوتتون میکنم همراه ما باشید و ویژه برنامه جشنواره هنرهای تجسمی رو، 11 جشنواره هنرهای تجسمی رو که از محل موزه امام علی تحت عنوان پرده آخر تقدیم شما عزیزان میشه رو بشنوید و دنبال بفرمایید.
آخر
به نام خداوند هنرآفرین، بر هنرآفرین هزار آفرین. خانم و آقایان، از موزه امام علی در قلب جشنواره 11 تجسمی فجر به شما سلام میفرستم. اینجا پرده آخر. یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در حالی فعالیت خودش رو در طی بازه زمانی روزهای پایانی دی ماه آغاز کرد، در بهمن ماه ادامه داد و تا 14 اسفند ماه ادامه داره که بار دیگه برخلاف 3-4 دوره قبلی شاهد جمع شدن بخش‌ها در قالب نگاه‌های تخصصی هنرهای دهگانه‌ای که این بار زیر چتر جشنواره واحد به عنوان هنرهای تجسمی راه خودش رو ادامه می‌دادن، مسئله‌ای که جزو مطالبه هنرمندا بود و خوشبختانه بار دیگه در گام 11 مسئله محقق شد. چیزی به دو ماهگی جشنواره نمونده. به هر حال همواره و در تمام ادوار از زمان تولد جشنواره هنرهای تجسمی فجر، چه سالهای پیش از این که رنگ و بوی بین‌المللی داشت، چه امسال که با نگاه ملی داره برگزار میشه، سرآغاز جشنواره های هنری فجر با نام تجسمی گره خورده. جشنواره ای که از 7 دی ماه کار خودش را آغاز کرده و امروز به واسطه پرده آخر از آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها تمام قد در خدمت شما هستیم. مرور خواهیم کرد بخش های مختلف این جشنواره رو. خب اجازه بدید که این نکته رو هم عرض بکنم که جناب آقای دکتر گیلاوادی عزیز که کار هدایت و اجرای برنامه رو بر عهده دارن، به عنوان کسی که به هر حال سکاندار هدایت مدیرعاملی خانه تئاتر هستن، به دلیل جلسه‌ای که در حقیقت داشتن کمی دیرتر به جمع پرده آخری ها اضافه خواهند شد و من در نبود ایشون بحث رو با مهمانان عزیز و البته شما شنوندگان گرامی آغاز خواهم کرد و ادامه خواهم داد. صدای ما رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها به شکل زنده و مستقیم از موزه امام علی میشنوید، یکی از موزه های شناخته شده کشورمون و البته میزبان برنامه پرده آخر. از طرف خودم و فرهاد دهنوی عزیز تهیه کننده محترم برنامه هم تشکر میکنم بابت همراهی که با برنامه پرده آخر و همکاران خودشون در رسانه ملی شبکه رادیویی گفتگو داشتن و با همین مقدمه دعوت میکنم که شنونده بخش نخست برنامه ما باشید، پرده خیال.
پرده خیال.
موسیقی
خب اجازه بدید که بخش نخست از گفتگوی برنامه امروز پرده آخر رو در فصل پرده خیال با یکی از بخش‌هایی که گره خورده به سالی است که در اون قرار داریم، یعنی سال 1397 که شاهد قله‌نشینی انقلاب شکوهمند اسلامی مون بر تارک 40 سالگی اون هستیم. به واسطه همین اتفاق و همین رخداد بخشی به عنوان پلاک 40 در جشنواره تدارک دیده شده و به همین مناسبت دعوت کردیم از جناب آقای دکتر نظام الدین امامی فر، مدیر بخش پلاک 40، و همچنین میزبانی میکنیم با افتخار در محلی که خودمان در حقیقت میهمان موزه هنرهای دینی امام علی هستیم، در خدمت مدیریت این بخش جناب آقای شهرام بابایی مدیر موزه هنرهای دینی امام علی هستیم. من اجازه میخوام که در همین ابتدای برنامه آغاز گفتگو سلام علیکی داشته باشم با هر دو بزرگوار. جناب آقای امامی فر سلام، وقت شما بخیر باشه، خدا قوت.
متشکرم، سلام. منم سلام میکنم خدمت شما و شنوند نکنه عزیز.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای بابایی سلام، خدا قوت.
خواهش میکنم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما، دستندرکاران برنامه رادیوی گفتگو و شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم. جناب بابایی عزیز، اجازه میدید که ما بحث رو با آقای امامی فر آغاز کنیم و بعد در خدمت شما باشیم. خیلی مقدمه کوتاهی آقای امامی فر درباره پلاک 40 گفتم، برای اون دسته از مخاطبانی که شاید هنوز در مواجهه با پلاک 40 توی نیاوران برگزار میشد دیگه، درسته؟
فرنگسرای نیاوران.
بله، خدمت شما عرض کنم که ممکنه که هنوز فرصت نکرده باشن به این بخش سر بزنن یا کمتر درباره شهیده باشن، آغاز گفتگو فتح باب رو معرفی شما از پلاک 40 باشه.
بسیار خوب، در شروع من فکر کنم قسمت هایی که امسال به عنوان 11 دوره هنرهای تجسمی فجر و فکر کنم بحث موفقی بود که آغاز شد، اون استش که ما آرشیو موزه ها رو مورد پژوهش قرار دادیم.
بله.
تحت عنوان پلاک 40، یعنی قرار شد که با توجه به آثاری که در گنجینه های موزه ها وجود دارن و معمولا از چشم پنهان هستن، به این دلیل که یک بار تولید شدن و با عنوان کارهای ارزشمند در موزه ها وجود دارن، و من فکر میکنم بهانه خیلی خوبی بود که ما مراجعه بکنیم به موزه هایی که این آثار نفیس درشون بود، کندوکاوی بکنیم. بحث پژوهشی پیش اومد که آثاری رو با موضوع انقلاب اسلامی و هنرمندان شاخص، چون میدونید در آرشیو موزه ها خود به خود آثار ارزشمند جمع هستن.
بله.
و شاید به دلایلی که برامون واضح نیست یا میشه پژوهش کرد، معمولا آرشیو ها یه جاهای بسته ای هستن که کارها که درون اون رفت دیگه بیرون نمیاد. شاید این جشنواره برای اولین بار این اتفاق افتاد که در موزه ها شاید باز شد و منابع ما که منابع غنی تصویری و تجسمی هستند به این صورت به صورت نمایشگاهی گلچین شدن، و از بین صدها اثری که واقعا از سال 57 بعضی از کارها توسط اساتید محترم تولید شدن در معرض دید عموم قرار گرفت. توضیحی بدم که بحث تخصصی این اتفاق به این صورت بود که کارها بیشتر در زمینه نقاشی بود و حجم، و شاید بعضی از موزه ها یا ارگان ها تلاشایی کرده بودند که در بخش هنر جدید عکاسی و گرافیک هم وارد شدن. ما سعی کردیم اینها رو انتخابی بکنیم بر اساس موضوعی و بر شاید بر اساس شاخص هایی که بشه بعداً مراجعه کرد و از اونا به عنوان هویت فرهنگی ما به عنوان هویت تصویری ازشون نام برد.
بله، پس اگر که بخوام صحبت شما رو کمی خلاصه تر عرض بکنم، در حقیقت بخش پلاک 40 در کنار بازتاب بخشی از هویت فرهنگی ما در قالب آثار هنرمندان تجسمی که بیشتر در قالب نقاشی و حجم هست، در حقیقت بازتاب دهنده گنجینه موزه های کشور ما است که در طی بازه زمانی 40 سال کمتر مورد توجه مخاطبان قرار گرفته، از این جهت که کمتر به اونها ارائه شده برای دیدن. به هر حال در این ایام روزها که موزه هنرهای معاصر به دلیل بازسازی تعطیل هست و طبق گفته مسئولان تا شهریور ماه سال آینده هم روند تعمیرات، بازسازی و نوسازی این موزه ادامه داشته. دوستانی که طرفدار گنجینه‌های هنری ما هستند که هر بار هرچند با فاصله زیاد موزه هنرهای معاصر گنجینه‌های خودش رو در گنجینه‌ها رو به روی مردم باز می‌کرد و شاهد استقبال عظیم بودیم، مردم میتونن با حضور در بخش پلاک 40 در فرهنگسرای نیاوران بخشی دیگری از گنجینه‌های هنرمندان تجسمی ما رو مورد رصد و مداقه قرار بدن. خب جناب بابای عزیز، برای ما از موزه هنرهای دینی امام علی بگید و سهمی که در جشنواره هنرهای تجسمی فجر در گام 11 داره.
بله خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که خب موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام هم در پلاک 40 که آقای دکتر امامی فرمودن مشارکت داشت. بله. و از گنجینه موزه آثاری که مربوط به هنر انقلاب بود و حتی نقاشی هایی که با موضوع جنگ در واقع اتفاق افتاده بود و میشه گفت که جزء آثار فاخر و آثاری که تاثیرگذار بود در این حوزه به اضافه عکس های قدیمی در اختیار 11 دوره جشنواره فجر قرار داد که در فرهنگسرای نیاوران به نمایش گذاشته شد. به جز این موضوع، موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام نمای 40 رو هم میزبانی
درسته.
کرد. نمای 40 در واقع نمایش دستاوردهای انتشارات 40 سال ایران در حوزه هنرهای تجسمی است، یعنی کتاب‌هایی که در حوزه هنرهای تجسمی
در طی 14
بله در طی 14 در واقع چاپ شده و با این در واقع نکته که کتاب‌هایی که تاثیرگذار بودن، شاید ما کتاب‌های خیلی بیشتر از اینها رو داریم، بله، ولی بله. کتاب‌هایی که واقعاً تاثیرگذار بودن، جریان‌ساز بودن، اتفاقات در واقع جالبی تونستن در حوزه هنر تجسمی رقم بزنن رو در واقع ما در این نمایشگاه داریم. واقعیت مسئله، من یه توضیحی بدم خدمت شما در مورد اهمیت آثار مکتوب در حوزه هنرهای تجسمی. شما استعداد دارید که در بخش انتشارات و بخش مکتوب در هر رشته دوستان در واقع اتفاق نظر دارن که خیلی اهمیت داره در واقع چاپ کتاب در رشته های مختلف در حوزه های مختلف. ما در واقع این بخش هنرهای تجسمی رو کتاب هایی که در واقع چاپ شده و تأثیراتی که گذاشتن در این حوزه اگر مقایسه کنیم، من آماری که گرفتم، البته آقای دکتر امام فرم میتونن کمک کنم، ولی آمار دقیقی از تعداد کتابایی که منتشر شده نداریم، ولی بالای 5000 عنوان کتاب در حوزه هنرهای تجسمی در 4 دهه اخیر
چقدر عالی
چاپ شده که ما در واقع میزبان تعدادی از این آثار هستیم که دوستان در دبیرخانه فجر اینا رو به تفکیک در واقع با 750 عنوان کتاب که ما بالا داریم، در واقع 1/4 از کتاب هایی است که در طی این 4 دهه چاپ شده، چون همه رو یا بعضن نتونستن پیدا کنن، کتاب های قدیمی تری بودن. ما الان در حال حاضر در موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام 750 عنوان کتاب تفکیک شده هست که من خدمت شما عرض میکنم. اسطوره شناسی، یعنی کتاب هایی که در حوزه های اسطوره شناسی بله. چاپ شده، آلبوم های هنری، اینا که من میگم یک عنوان نیست،
بله هر مجموعه هست، مجموعه هایی که مثلا شامل عناوین
متعددی
بله.
هست که من در واقع عنواناشو بله. خدمت شما عرض میکنم. کتاب هایی که در حوزه آموزش هنر اساسا چاپ شده در طی این 4 دهه، تاریخ شفاهی، تاریخ نگارگری ایران، تاریخ هنر ایران و جهان، که تو این حوزه من به نظرم کتاب های خیلی مهمی رو ما هم به لحاظ دانشگاهی داریم، هم به لحاظ غیر دانشگاهی خیلی میشه گفت که روش کار کردن. زیباشناسی و تفکر انتقادی بله. تصویرگری، هنرهای سنتی و ملی، مسابقات و 2 سالانه‌های هنری، یعنی در این 4 دهه هر مسابقات یا 2 سالانه‌ای که اتفاق افتاده، کتابهایی که در واقع آثار مکتوبش بوده ما داریم، عکاسی و نظریه هنر، نقد، نشانه شناسی و نظریه هنری، کاریکاتور، گرافیک، مجموعه مقالات و هنر انقلاب. این عناوینیه که در واقع دسته‌بندی شده و ما همکنون البته
خب با توجه به دامنه گسترده هنرهای تجسمی در کشورمون، در حقیقت عناوینی که جناب آقای بابای عزیز هم بهش اشاره کردن، در حقیقت میتونه باز هم نمایندگی بکنه بخشی از هنرهای گسترده در دامنه هنرهای تجسمی کشورمون رو. خب اجازه بدید که من طرح سوال مشترکی داشته باشم با آقای دکتر امامی نازنین و همچنین جناب آقای بابای عزیز. اگر هنری مانند سینما یا هنری مانند تئاتر رو به عنوان بخشی از فعالیت فرهنگی هنری که در مواجهه با مردم برای قرار گرفتن در سبد فرهنگی اونها، بالا بردن سطح روحیه و ارتقای فرهنگی جامعه مؤثر بدونیم، دامنه گسترده هنرهای تجسمی بسیار بسیار بیشتر از دو هنر سینما و تئاتر در زندگی خود مردم بروز و ظهور داره. یعنی حتی ارتباط مردم با مثلا یک رسانه مانند روزنامه به شدت داره تبعیت میکنه از بحث صفحه بندی، قوانین گرافیکی که در صفحه بندی روزنامه داره لحاظ میشه. پوسترها میشه گفتش که معماری شهری که مردم هر روز در آمد و شد بین خانه، محل کار و خریدهای خودشون مواجه هستن با اونها، باز بخش دیگری از بازتاب دهندگی فعالیت هنرمندان تجسمی هست. حالا دو دلیل رو من میخوام عرض بکنم، این دو دلیل رو با نگاه کارشناسی و تخصصی شما پیش ببریم. یک، مردم ما به دلیل همین تعدد و تکثر ارتباط نزدیکشون با فعالیت هنرمندان تجسمی که در تار و پود زندگیشون تنیده شده، کمتر وارد حوزه همراهی با هنرهای تجسمی میشن. یا دو دیگری که ما کمتر اومدیم به مردم معرفی بکنیم که این مجسمه که دارید مثلا در میدان ایکس، در میدان ایگرک، در خیابانی دارید مشاهده میکنید، یا این تابلوی شهری، این نقاشی دیواری که یادمان بخشی از مثلا خاطرات دفاع مقدس ماست، بخشی از تاریخ انقلاب ما رو داره بازتاب میده، در حقیقت بازتاب دهنده بخشی دیگر از فعالیت هنرمندان تجسمی هست. به هر حال مردم رو بیشتر به عنوان یک نگاه تزئینی دارن نگاه میکنن تا یک فعالیت هنری. برای همین شکل ارتباط گیری مردم با هنرهای تجسمی در قیاس با دو هنری که عرض کردم بسیار بسیار کمتر هستش. به نظر شما هر دو بزرگوار این دو روی کرد که باعث به هر حال ایجاد فاصله میان مردم و هنرهای تجسمی شده، به دلیل کدوم یکی از این دو اتفاقی که عرض کردم؟ آقای مانفر
خواهش کنم. من فکر میکنم حالا اگر قصد بحث این جشنواره هست، خب میدونید 11 دوره شد در مقایسه با بحث سینما که
37 سال
بله اون عبور کرد، و شاید اگه بشه تحلیلش کرد به این صورت که شاید ابزار خود به خود ابزار میطلبه که در بخشی از فضای فرهنگی اون ابزار بیشتر جواب بده، مثل سینما، مثل تئاتر یا نقاشی دیواری. من فکر میکنم با توجه به تولیداتی که اون زمان بوده، با توجه به نیاز فرهنگی جامعه بوده که بعضی از ارگانها وارد اون قضیه شدن و با موضوع شروع کردن به تولید اثر. درسته. یعنی خود به خود اگر بخوایم صحبت بکنیم، شاید دولت و یا فضاها یا نهادهای دولتی و ارگانهای دولتی نقش مؤثری در تولید این اثر داشتن، کما این که الان شما بعضی از پوسترها رو که حالا ما اسم پوستر بهش میذاریم، بعضی از تصویرسازی یا نقاشی هایی که در حوزه هنری ساخته میشد یا اجرا میشد به صورت شکل نقاشی دیواری و حتی در قالب پوستر در جبهه ها پخش میکردن، و حتی این نقاشی هایی که در پلاک 40 ما انجام دادیم، خیلی از این کارها که توسط هنرمندان تولید شدن به صورت نقاشی دیواری توسط ارگانهای دیگر بر قالب دیوارهای شهری شکل می گرفتن، به نوعی تولید در خدمت فرهنگ و فضای اجتماعی بود. شاید این گسستگی از یه جای قطع شد. من فکر می کنم از دوران سازندگی که باید بیشتر بهش اهمیت می دادیم از اونجا قطع شد. بله. یعنی ارگانها، نهادها فعالیتهای موازی شروع کردن و هر یکی از اونها می خواست خدمات فرهنگی رو ایجاد کنه در قالب حالا شاید هنرهای تجسمی. اگر من یه مثال واضح بزنم، شما مثلا عکاسی رو نگاه